وأراه بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فخفزوا أجنحتهم للمؤمنين وكانوا قوما مستضعفين قد اختبرهم الله بالمخمسة وابتلاهم بالمجهدة وامتهنهم بالمخاوف ومخزهم بالمكاره فلا تعتبروا الرضا والسخط بالمال والولد جهلا بمواضع الفتنة والاختبار في موضع الغنى والاقتدار فقد قال سبحانه وتعالى أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نصارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون فإن الله سبحانه يختبر عباده المستكبرين في أنفسهم وأوليائه المستضعفين في أعينهم. منظرم باره که سروران معظم سخن در ادامه خطبه قاصعه امیرالمؤمنین است. در نوبت گذشته بازگو کردیم که در ادامه تذکری که امیر علیه السلام نسبت به امم گذشته مطرح فرمودند چنین بازگو شد: فلو رخص الله فی الکبر لأحد من عباده. به طور کلی ادله قباحت کذب، قباحت کبر بگوییم، ناپسندی کبر، همان گونه که بازگو شد در نوبت گذشته، تخصیص ندارد. عموماتی است بدون تقیید، اطلاقاتی است بدون تخصیص. لذا امام می‌فرماید که فلو رخصه، همان گونه که بازگو شد در نوبت گذشته، یه جمله‌ای داریم که به هر حال مقدمی دارد و تالی دارد، یه شرطیه متصله است که فلو رخص الله، اگر خداوند به نامو ترخیص بدهد، آزاد بگذارد کبر ورزی را برای انسانها و ناپسندی و مذمومیت این صفت را بردارد، اولین گروهی که شایسته اون بودن که قامت اینها رداء کبریایی را بر دوش داشته باشند، قامتشون زیبنده رداء کبریایی بود بعد از حضرت باری تعالی در بین انسانها، انبیاء الهی بودند. خب این ممتنع است، می دانیم، و لو رخص الله بعد از لو علل قاعده جنبه امتناعی دارد، اما خب به عنوان طرح مطلب می فرماید امیرالمومنین اگر این چنین بود خداوند به انبیا رخصت می داد، ولکنه سبحانه کره علیهم التکابر، اما خداوند ناپسند کرد برای انبیا خیش که شایسته ترین و با فضیلت ترین انسان ها بودند در این حال تکبر برای اینها نپسندید، کبریایی را برای اینها نپسندید، و رضی لهم التواضع، و خداوند رضا داد و خوشنود شد که انبیاء او متواضعان و فروتنان باشند. تا این فراز محضرم بارکتون بازگو کردیم و گفتیم بعد امام تواضع انبیاء رو در دو بعد مطرح می فرماید: یه بعد تواضع و فروتنی با خداوند سبحان، و اونگاه بعد دوم فروتنی با بندگان و خلائق. فعل شغوف الارض خدودهم بالارض خدودهم، این در ارتباط با خدا، انبیاء الهی به هر کجا که میرسن، هر مقداری که مقام والاتری پیدا میکنن، خضوعشون، خشوعشون و نیازشون به خداوند سبحان بیشتر میشه. اینها حکایت همان ضرب المثل عامیانه هستن که هر مقداری که ثمر این درخت بیشتر است، شاخه های اون سر به زیرتر و پایین تر است. هر مقداری که بار علمی انبیاء الهی، بار معنوی این بزرگ مردان فزونتر می شود، فروتنی اینها بیشتر می شود. به خودشون رو در قبال خداوند سبحان و عطای حضرت باری تعالی هیچ چیز نمی بینند. هر آنچه دارن سخنشون آن است که ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، همه چیز رو فضل او می دانند، عنایت او می دانند، و هیچ انانیت و کبری در وجود اینها دیده نمی شود. بارها متذکر شده این محضر مبارک عزیزان، گاهی نبی مکرم اسلام پاره از فضائل خودشون رو مطرح می فرمودن: انا سید ولد آدم، من سید فرزندان آدم هستم، آقای فرزندان آدم هستم. به دنبالش می فرمود ولا فخره، اینه که گفتیم از ما نیست، ما در زبان و در جایگاه فخر و کبر چنین چیزی را نگفتیم، ولا فخر، انا اول من، من اولین کسی هستم که پا به هشت میگذارد. سریعا میکنم فلا فخره. انا اول من یدخل الجنه، من اولین کسی هستم که به بهشت وارد میشود. ولا فخره، این از ما نیست، این هم آوازه ها از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. انبیاء الهی و انسان های وارسته و اولیاء الله، اینها آن با آن که رشدشون افسوده می شود و به تکاملشون افسوده می شود، احتیاج و وابستگی خودشون رو به خدا بیشتر اسم می کنن. و در حقیقت عزیزان، قرب به قرب به خداوند سبحان و قرب الهی معنایی ندارد مگر همین که انسان شدت اتصال خود را و احتیاج خود را و استفاضه خود را از اون منشأ فیاض وجود بیشتر حس کند و لمس کند. هر مقدار این رو بیشتر حس کرد، قربش به خداوند بیشتر می شود. تا اونجا که بر حال خلاصه کار احساس می کند که لیس فی الدار غیره، دنیا تمام فیض اوست و ما همه، ما عدم های، ما هستی ها، نما تو وجود مطلق و هستی ما. پس انبیاء الهی در بعد اول اینها در نهایت تواضع نسبت به خداوند سبحان و در نهایت خشوع و فروتنی، در حدی که فانسقوا بالارض خدودهم که توضیح دادم نوبت قبل، و نسبت به بندگان حضرت باری تعالی و خفزوا اجنحتهم للمؤمنین، گفتیم که خفز جناح وقتی است که پرنده از بالا میخواد پایین بیاد، اون پایین آمدن پرنده را خفز جناح میگوین، از بالا و اوج به زیر آمدن. اینها در اوجن نسبت به خلق، اینها شاهدان بر خلائقن. و جئنا بک علی هؤلاء الشهیدا، نبی مکرم اسلام کجاست، جایگاه او و امت او کجاست، نوح کجاست و پیروان نوح کجا، ابراهیم کجا و پیروان ابراهیم کجا. اما در این حال اینها از اون جایگاه بلندی که دارند اون چنان به زیر می آیند که و خفزوا اجنحتهم للمؤمنین، بال تواضع رو می گشایند برای اهل ایمان و پیروانشون. و کانوا قوما مستضعفین، در روحیه انبیاء الهی استکبار وجود ندارد. اینها مشیان، مشیشون، رفتارشون، کردارشون در نهایت خضوع و فروتنی و تواضع است. اینها یه چنین انسان‌های مستضعفی هستند که کلمه مستضعف در اینجا نقطه مقابل مستکبر است، همان گونه که در نوبت قبل گفتیم. خب تا اینجا یه مروری بود بر بحث قبل، حالا یه قسمتی از این باب مونده است و نمونه عملی رو آنگاه امیرالمؤمنین مطرح می‌فرمایند. قد اختبرهم الله بالمخمسه، خداوند این انبیاء خود را اختبرهم، این زمیر هم به کی برمیگرده؟ به همون انبیاء. قد اختبرهم الله بالمخمسه، خداوند اختبار کرد انبیاء خود را به مخمسه. اول واژه رو مطرح کنیم، خود اختبار از ماده خبر میاد، اختبار حالت طلب الخبری دارد. نوعا کلمه اختبار رو در مواردی به کار میبرن که میخوان از ماهیت یک شیء اطلاع پیدا کنن. وقتی یک شیء ماهیتی دارد سربسته خیلی روشن نیست، وقتی میخوان از ماهیت یک شیء اطلاع پیدا کنن اونجا کلمه اختبار رو به کار میبرن. در متون فقهی اجایی داریم مرحوم شیخ انصاری علیه الرحمه مطرح میکنن در کتاب بی، شاید خاطرم باشه که در متاجر شرح لمعه هم مثلا مطرح باشد، که مطرح زمانی میفروختن این قضیه مسک یا مشک رو در فعره و فاره خودش، یعنی همونطور که این مشک نافه آهوی ختن در اون کیسه خودش بوده، همینطور سربسته میخواستن معامله کنن. آه این چه درجه از اتر دارد، آیا اترش زیاد است، اترش کمه؟ میگفتن که در اینجا یجوز الاختبار، جائز است اختبار. چطور اختبار کنیم؟ منوشه میفهمدن ابره باشد، خیتی باشد، نخی باشد، سوزنی باشد، بزنید از این طرف فاره، از اون طرف دریارید. این نخ که از وسط رد میشه، چون نخ هست دیگه، لذا بورو به خودش جذب میکنه، دریارید، مقدار اتر رو ببینید، پسندیدید، بخرید، قیمت بگذارید، معامله کنید. اینو در عنوان فقهی این قضیه میگه ال اختبار. وقتی میخوان از اون ماهیت یک شیء، ارزش وجودی یک شیء اطلاع حاصل شود، جنسیت یک شیء رو شود، ماهیت یک شیء تبیین گردد، این رو اختبار میگوین. قد اختبرهم الله، خداوند ارزش وجودی انبیاء خیش را، خداوند ماهیت این بزرگ مردان خود را رو کرد. اختبرهم الله به چی؟ بالمخمسه. کلمه مخمسه از ماده خمس با ساق و به اصطلاح خماسه می آید. خود این کلمه خمس که از این شاید در ذهن عزیزان کلمه اخمس بیشتر آشنایی به ذهنتون باشد، اخمس راحه به اصطلاح اون فرو رفتگی کف پا را اخمس القدم میگویم. این کف دست شما که یک گودی دارد، این کف دستتون را اخمس راحه میگویم، یعنی این گودی به اصطلاح کف دست شما و وسط دستتون. خود خمس به معنای فرو رفتگی و گودی است. شیء میان توهی را خامس میگویند، خامس با صاف. اون اسبی که لاغر و میان توهی است، اون انسانی که پهلوان ورزشکاری که قیافه او به گونه‌ای است که ستبر سینه است اما میان توهی است و صد خالی است، رجلون خامس، اینو میگن خامس یعنی زامر، یعنی میان توهی. خود خمس به معنای فرو رفتگی است، منتها این معنای لغوی است. در اصطلاح و در عرف استعمالی کلمه مخمسه و خمس به معنای مجاعه کار برده می شود، یعنی به معنای گرسنگی، چون گرسنگی از نشانهاش اینه که اگر گرسنگی واقعی باشد شکم اندرون می رود، شکم تو می ره، تو می زنه شکم، اینو میگن مخمسه. مخمسه اینه گرسنگی، با این ریشه لغوی که مزار مبارکتون عرض کردم. اینه که مثلا در احوالات نبی مکرم شاید شنیده باشید که گاهی رسول خدا یشد علی بطنه حجرا، و امیر المؤمنین حتی یشد علی بطنه حجرا. این بعد ممکنه برای بعضی ها غریب باشه این معنا که پیغمبر به شکمشون سنگ می‌بستن. این فرو رفتگی شکم و این گرسنگی مفرط، چیزی می‌بستن که حجم شکمشون بیشتر بشه، که گرسنگی رو معده حس، یه فشار رو معده بیاد که معده گرسنگی و خالی بودن و تهی بودن رو پیغمبر این رحمت الله الواسعه حس نکنند. این حالت مخمسه است. پس مخمسه به معنای گرسنگی و مجاعه است، کما که این استعمال رو در خود قرآن داریم. وقتی که باب استرار پیش میاد و اکل میت مطرح میشود، فمن استر فی مخمسه، اگر یک کسی به اصطلاح در استرار قرار گرفت، در بیابانی جایی چیزی ندارد بخورد، میته ای پیدا میکند و این میته رو در گرسنگی افراطی است که میخواد از بین برد، میگن خداوند سبحان این میته رو بر تو چه میکند؟ در مقداری که 100 درهم کند و تو رو حفظ کند، جانت نگه دارد، این حرام خدا برات حلال میشه. شراب بود حلال میشه، میته بود حلال میشه، مارو دزدی بود حلال میشه، که بتوانی اینو بخوری و جانت حفظ کنی در حدی که زنده بمانی خودت برسانی. حالا گاهی ممکنه در اینجا به هر حال خداوند حفظ کند. استاد در بحث اصول چند روز قبل میفرمودن که گاهی ممکن از افرادی هم بخواهد از جای سوء استفاده از این قاعده بکنن، نرم میفرمودن تنوعی باشه در ذهن مبارک های عزیزان، که برحال یه آتلبی بود، این آب گوش بار میگذاشت مرتب در مدرسه، گربه هم بود که حالا از گربه های ابو فرج بود، این میومد و دیگه آب گوش رو چپه میکرد و گوشتش در میداشت میرفت. این جناب طلبه محترم دید که نمیشه با این گربه، این تا بال خیلی دیگه چپه کرده، گفت بلایی به سرتو بیاورم، به گونه گوشت تو را بخورم که خودت نفهمی چطور گوشت تو را خوردم. خب گوشت گربه که خوردنش حرام است، نمیشه خورد، چیکار بکنیم چیکار نکنیم؟ تصمیم گرفت که بخورد گوشت این گربه را. بعد فکر کرد که آیه شریفه گفته فمن استر فی مخمستم، خیلی خوب راش اینه که این گربه رو بگیریم تو کیسه بکنیم. گربه رو گرفت تو کیسه که در بیابان رفت یه جایی که نه آب است و نه علف و هیچی نیست، ماند تا جایی که احساس خطر بر وجود خیش کرد که دید دیگه از گرسنگی داره تلف میشه، کار رو کشید بسم الله گوشت گربه رو تلافی اون آب گوشت های چپه شده رو مرحال به جا آورد. و اینه میشه چون در دنبال آیه چه دارد؟ و من استر رفی نخمستن در دو جا دارد، دو عبارت مختلف، یکی ولا آدن فلا آدن ولا باب، سوء نیت نباشه، کسی با سوء تدبیر خودش این کار رو نکنه، با مقدمات فاسد نخواد به این هدف برسد، نه این نه، بلکه واقعا گرفتار است و در یه صحنه طبیعی این چنین مثلا گرفتار شده است، این راه این علاج این چاره است که خداوند سبحان مطرح کنه. در اینجا فرمود قد اختبرهم الله بالمخمسه، پس واژگان براتون روشن شد، هم معنای اختبار هم معنای مخمسه. خداوند هویت و شخصیت انبیاء خیش را نشان داد با گرسنگی. حالا چطور میشه این؟ با گرسنگی. بگذارید که بقیه مطالب رو میگم یک جا با هم، همه رو با هم مطرح میکنم. و ابتلاهم بالمجهده، ابتلا نیز از ماده چی میاد؟ اینم همون معنای اختبار رو داره با یه مقداری تفاوت. ابتلا از ماده بلا یبلوس، در خود کلمه بلا معنای اولیه کلمه بلا به معنای کهنگی است. اشن البالی، مشک کهنه خشکیده را چه میگویند؟ اشن البالی. خود بلا یبلو به معنای کهنگی است. چیز کهنه میشه. حالا چیزی که کهنه شده چه خصوصیتی دارد؟ وقتی یه چیزی خیلی قدیمیه دیگه مشخص، یعنی وقتی که فرض کنید، مثال عرض میکنم، یک کارخانه است که این شروع کرده است به تولید، این کارخانه 30 ساله داره یخچال تولید میکنه، دیگه اگر بد بوده، اگر خوب بوده، اگر هر چی بوده مشخص است، همینه که هست دیگه. به لحاظی که 30 سال قدمت در تولید دارد در صنعت این کارخانه، کاملا مشخصه وضعیتش، یا نام نیک دارد یا نام بد دارد، یا خوشنام است یا بدنام است. یک کاسبی که آمده است هفته اول و ماه اول توی این محل شروع کرده است به کسب، اهل محل میگن فریبش نخورید، میگن این همون هفته اول ماه اول خوش برخوردی داره، اینطوری داره، بعد خدا میدونه هیچ نقشه‌ای دارد برای مردم، حواستون جمع باشه. اما یک کاسبی که 30 سال 40 سال توی محل در نهایت خوشنامی و آبرو زندگی کرده است، کاسب کهنه محل است، کاسب قدیمی محل است، دیگه همه جور شناخت نسبت به او وجود داره و میشناسن چیش، دیگه میدونن که این آقا عصبانی میشه، نمیشه باهاش صحبت کرد، تو مغازرفتی بود باید یاد بری که این در نهایت دوستی است، اگر نسیه خواستی کی باید بری، اول ماه باید بری، آخر ماه باید بری. این دیگه کاملا اهل محل خصوصیات این کاسه محترم رو میدونن میشناسن. کامه که در باب دوستی، انسان وقتی دوستایی دارد، عزیزانی دارد، رفقایی دارد که تازه با اینها آشنا شده است، خب باید دست و بسا راه رفت به قول معروف. هنوز نمیدونیم اینا چقدر دوستن با ما، چقدر با ما رفیقند، هنوز پیش نیامده یک مشکل مالی سنگین یا مشکل جسمی ببینیم اینها چقدر با ما رفیقند. اما دوستان قدیمی ما که 20 سال ما با اینها دوستیم، 25 سال ما با اینها دوستیم، سالیان است با هم دوستیم، اینا نشان دادن خودشون رو که وقتی ما زمین خوردیم اولین کسی که دست ما رو گرفت همین آقا بود. دوستان باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی، نشان داد که دوسته، چون زیر بازوی ما را گرفت، ما را بلند کرد، نگذاشت ما بر زمین بیفتیم، نگذاشت آبروی ما در حضور خلق برود. دوست کهنه و قدیمی کاملا خودش را نشان داده است. بلا یبلو به معنای کهنگی است. از این معنا کلمه بلا یبلو اومد تو باب افتعال، شد ابتلا به معنای رو کردن، به معنای نشان دادن یه چیز، به معنای نقاط ضعف و قوت چیزی را نشان دادن. خداوند سبحان شد مبتلی، انسان‌ها شدند مبتلا، انسان‌ها شدند مبتلون، و خداوند سبحان از اسماء الله شد مبتلی. خداوند سبحان ابتلاء میکند، ابلاء میکند، انسان‌ها ابتلا میشن، مبتلا میشن. میشد ولنبلونکم، ولنبلونکم. خداوند ابتلا میکند انسان‌ها را، در اینجا فرمود و ابتلاهم، انبیا را ابتلا کرد، باز همون معنا رو میدهد، یعنی از باری تعالی خصوصیات روحی انبیا و ارزش‌های ذاتی اینها را و صفات درونی این پیامبران خودش رو رو کرد، آشکار کرد، نشان داد به خلائق. بالمجهده، مجهده مصدر میمیست، از ماده جهد میاد به معنای سعی و تلاش و کوشش، با سعی و تلاش و کوشش. این دو سوم. و امتحنهم بالمخاوف، و خداوند امتحان کرد انبیاش را به مخاوف، به مخاوف، اموری که ایجاد خوف میکند، مخوف است به اصطلاح، مواردی که ایجاد خوف میکند، با یه ترس ها و نگرانی هایی، با یه نگرانی هایی انبیاء خودش رو امتحان کرد. باز کلمه امتحان هم معنای چه دارد؟ همون معنای ابتلا را دارد، باز همون معنا را دارد. شما امتحان کجا به کار میبرید؟ در اصل لغت امتحان، عزیزان میدانید، امتحان وقتی است که این نقره رو نقره ساز میبرد درون کوره، این سنگ نقره رو دقیقاً درصد نقره و خالصی نقرهشو بالا میبرد، استخراج میکنه. وقتی نقره میره تو کوره، عرب میگه امتحن الفزه، امتحن الفزه. امتحان یعنی درصدگیری، درصد خلوص و عدم خلوص این سنگ نقره مشخص میشود تو کوره، با حرارت میاد بیرون، این میشه امتحن. امتحنهم بالمخاوف، خدا انبیاشو امتحان کرد، درصد اینها و چگالی و اون ارزش اینها رو خداوند سبحان با نگرانی ها و ابتلاعاتی که در زندگی پیش اومد رو کرد و مشخص کرد. این کلمه امتحانی که شما به کار میبرید، و اندل امتحان یکرم الرجل او یهان، به هر حال با امتحان است که خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که دروغش باشد. این خود امتحان خب همین معنا رو داره الان دیگه در ذهن مبارک عزیزان. و امتحانهم بالمخاوف، این سه چهار میرم بگم مجموع مطلب یکیست. و مخز و مخزهم بالمکاره، مخز اینجا به اصطلاح کاتبان نهج البلاغه و ناقلان و راویان دو نقل دارن، یکی همینه که اینجا در این نهج البلاغه وجود دارد و مخزهم، بعضی ها مانند مرحوم شارح بهرانی و دیگران و مخزهم دارن. اینجا مخزهم با دو تا نقطه است، خیه و زاب، مخزهم اونها بدون نقطه گفتن و مخزهم. اگر مخزهم باشد، مخزه به معنای زلزله، به معنای تکون دادن جدی، وقتی چیزی رو جدی تکانش میدید این میشه مخزه. و مخزهم بالمکاره، خدا خوب تکان داد این انبیاشو، خوب اینها رو تکان داد خداوند سبحان با مکاره و امور ناپسند و دشواری هایی که در زندگی براشون پیش اومد. اگر محسه هم باشد، محسه از ماده تمحیص به معنای تطهیر، و خداوند تطهیر کرد انبیاء خودش رو با سختی ها و مکاره. چهار جمله رو امیرالمومنین در اینجا مطرح فرمودن. یک، این که خدا انبیاء خود رو اختبار کرد با مخمصه و گرسنگی. دوم، ابتلاشون کرد با سعی و جهدها و تلاشهایی که بر دوششون قرار داد. سوم، امتحانشون کرد با خوفها و نگرانیها. چهارم، اینها رو به اصطلاح تکانشون داد، لرزاند اینها رو، تکان داد، به حرکت وارد کرد، وادار کرد با مکاره و سختیها. خب مراد از این چهار جمله‌ای که امام فرمان چیست؟ انبیا که عزیزترین کسان و خداوند سبحانند، انبیا که بزرگ انسان‌های برگزیده خلقتند، سنت خدا با پیامبران الهی در دنیا این است، انبیا ناز پرورده تنعم نیستند. خداوند سبحان انبیا خودش که محبوب ترین انسان‌ها هستند، اینها رو ناز پرورده تربیت نکرده است که متکبران و مستکبران باشند. انسان ناز پرورده انسان سختی نکشیده، انسان جهد نکرده، انسان گرسنگی ندیده، انسان تکان نخورده به شدت و حدت، انسانیست متکبر، انسانیست مستکبر. اما اون انسانی که در زندگی دیده است، گرسنگی ها را دیده است، کمبود ها را حس کرده است، اون انسانی که در زندگی مرد میدان تلاش بوده است، بار مسئولیت رو به دوش کشیده است، سختی ها رو دیده است، رنج ها رو برده است، اون انسانی که نگرانی ها، خوف ها، استراب ها در وجودش آمده است، انسانی که دشواری ها را با دست و با قدرت خداوند سبحان استوار گرفته است و مقابله کرده است با دشواری ها در زندگی، این انسان انسانی است در نهایت ادراک و فهم و شناخت و موفقیت. و خداوند سبحان سنت برخوردش با اولیاش عزیزان اینه، خدا انسانهای وارسته و برجسته خلقت رو با این شیوه ها محک میزند، ارزش های ذاتی اینها رو رو میکند، بدین شیوه کبره ها از دماغ اینها خارج میشود، سر تواضعشون در قبال خدا و خلق به زیر میآید، فرو میرود. اینها در نازبالش نیستند که هنگامی که به خلائق و بندگان خدا نگاه میکنند با دید کبر و با دید نخوت بنگرند. اینها کسانی هستند که این سختی های زمین و زمان رو دیدند. و این خیلی نکته زیبایی است که امام علیه السلام در اینجا اشاره میکنن. و اگر بنگرید همون آیه 150 خورده سوره مبارکه بقره است، ولنبلونکم بشیء من الخوف، نفرمود مخاوف، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، نفرمود مخمسه، همون است، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات من الرزق بشر الصابری الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اون کسی که عزیزان در زندگی ندیده باشد سختی ها و شدت ها و کاستی ها را، مرد میدان زندگی نیست، اون همون ناز پرورده تنعم است. از بزرگترین الطاف خداوند سبحان بر انبیاء خودش و بر اولیاء خودش و بر انسان‌های مؤمن اینه که اینا زیر و بم زندگی رو ببینن، سردی و گرمی زندگی رو ببینن، به بدین شیوه شخصیت اینها ساخته بشه، محک بخوره، اینها به کوره بروند درآیند. خیلی از متنعمان و مترفانی که در دنیا اینا چشمشون باز کردن، ناز دردانه‌ای بودن که همه چیز برای اینا فراهم بود، به اینا اجازه ندادن که برحال یه روز یه ساعتی بگن آخ بگن که بهشون نگن جانم. اینا هم چه خواستن براشون دم دستشون مهیا بود. این نوع جماعت و این نوع انسان ها متکبرین انسان ها، اینا متکبرترین افرادند، اینا تنبلترین افرادند. در سنت طبیعت خداوند سبحان به گونه‌ای قرار داده است، حیوانات عزیزان، حیوانات وقتی فرزندشون میرسه در یه حد، فرض چرکس، وقتی فرزندش در یه حدی میرسد که دیگه نوزادش دیگه بال در آورده است، اولین کاری که اون رو دوش میندازد، رو بالش میندازد بچه‌شو کرکس، میاد رو نقطه مرتفع، مرتفع ترین جایی که میبیند، از اون بالا بچه رو ول میکنه، در آسمان لایتنایی ول میکنه. چیکار میکنه؟ این بال بزند بالا برود زمین، پایین بیاد، حتی بخورد زمین، مادر نگاهش میکنه لذت میبره، چون میداند داره چی میشه، این داره تربیت میشه، این داره ساخته میشه، این داره خودش رو پیدا میکنه که چی ما میتونیم بیستیم رو هوا. خیال نکنید اگر ما رو ول کردید ما نمیستیم، نه ما نمیست. خیال نکنید ما همیشه متکی به مادریم، نه ما میتونیم به خودمون متکی باشیم، ما میتونیم از استعدادهای خودمون و توانمندیهای خودمون استفاد، درندگان حتی، ایوان، پلنگ، ببر، اینها نگاه به زندگی اینها نگاه کنید، یه مدت خاصی فرزند رو تربیت میکنن، نگاهداریش میکنن، بعد میانش تو صحنه جنگل، میانش تو صحنه زندگی، میان به شکل تصنعی با خطر مواجهش میکنن، ببینن چیکار میکنن، حمایتش میکنن اما برخوردش میکنن با خطر، ببینن چی میشه، شخصیتش چیکار میکنه. اون انسانی که چنین در صحنه معرکه قرار میگیرد، اون انسانی که عزیزان گرسنگی دیده است مانند اونی که گرسنگی ندیده نیست، اون انسانی که در شدائد در و سختی ها قرار گرفته است با اون کسی که سختی ندیده هرگز یکی نیست، اون انسانی که جد و جهد و کوشش و مسئولیت بر دوشش بوده مانند انسان بی‌مسئولیت شخصیتش ساخته نمیشه. اینها عواملی هستند که وجود انسان رو استوار و آب دیده میکنن، پولاد آب دیده میشه انسان. در این فی تقلب الاحوال یعرف و جواهر الرجال، در این زیر و بم هاست، در این سختی هاست، در این استراب هاست، در این کمکاستی هاست که شخصیت انسان رو میشه. و اصلا خیلی مسائلی که ممکنه به ذهن بعضی ها بلا بیاد در دنیا، بلا نیست، اینا بلا نیست اصلا، اینها محنه، اینها کادوی خداست، کادوی خداست. گاهی بعضی ها خیلی مثلا این حالت داشتن که ما اصلا هیچ وقت این مشکلی نداریم، هیچ وقت برای ما مشکل پیش نمیاد. نقل میکنم پیغمبر رفتن جای تخمرغ از بالا تا افتاد رو زمین نشکست، بعد صاحبانه گفت چیزی نیست تو خانه ما، این عادی است، ما از یه حرفا زیاد داریم. رسول خدا فرمودن که قدی فکر کن پس تجدید نظر کن در خودت، خیلی مورد لطف خدا نیستی، خیلی مورد لطف خدا نیستی. نمیشه انسان سختی نبینه. اون انسانی که همش همه چی براش مطابق است و موافق است و هیچ مشکلی ندارد این انسان یکم باید تأمل کنه، شاید این خیلی نیاز نیست به اینکه یارب باه بگوید، این شاید خیلی همچین نمیپسندن صدای او را، کروبیان و قدسیان صدای ناله او را خیلی دوست نمیدارن بشنوند. این شدائد زندگی است که انبیا تو همین شدائد دست و پا میزنند، تو همین مسئولیت ها، تو همین سختی هاست که وجود انبیا الهی آب دیده میشود، که اینا نه از کسی میترسن، نه اینها از سختی های زندگی، نه از مرگ حراسی دارن، نه از جنگ حراسی دارن، نه از هیچی وحشت دارن. اینها ولا یخشون احدن، هرگز خشیتی از کس ندارن مگر خشیتون از خداست. به خاطر این آب دیده شدن شخصیتشون و در این حال رو شدن اون ارزش ها و اصالت ها و خود اینها موجب می شود که انسان به ضعف های خودش آشکار میشه، براش آشنا میشه، به قوت های خودش آشنا میشه، غرور شکسته میشه، نخوت به کناری می رود، فروتنی و تواضع در وجود انسان جایگزین می گردد. با این طرحی که خداوند دارد اینجا میگه ما اینها رو بر انبیامون عمل کردیم و به صحنه آمد. فلا تعتبر الرضا و سخته بالمال و الولد جهلن به مواقع الفتنه. هنوز سخن در ریشه های کبر است. دو عامل از ریشه های کبرن در جامعه برای مردم، دو چیزن که خیلی مردم رو متکبر می کند متاسفانه. یکی مال، مال ان الانسان لیتقا ان رآه استقلا. خود مال و سرمایه، همه انسان ها تحمل سرمایه و مال رو ندارند، وقتی دستشون میاد غرور اینها رو میگیرد، کلیات ندارد اما خیلی از انسان هایی دارند. به گزارش قرآن قدیمی ها میگفتن نان گندم نه قوت هر شکمیست، نان گندم نه قوت هر شکمش. این حکایتیش برات از ضرب المثل های خوب قدیمی هاست. خیلی از انسان ها چین ها به مجرد این که به استقنایی میرسند نه خدا را بنده اند و نه بندگان حق را آدم حساب میکنند. اون مال زمین ساز کبره در این ها. یک دوم ولد، یعنی اون امکانات قبیله ای عشیره ای برحال فرزند بسیار با همون روحیاتی که بوده است در بین قبایل عرب و مطرح بوده و اون فخر به عشیره و فخر به قبیله و فخر به فرزند از جملات معروف ولید ابن مغیره در قبال نبی مکرم اسلام اینه که میگفت که چرا فرزند عبدالله، چرا او، چرا قرعه رسالت و نبوت به نام او زده شود، بلکه انی اکثر منه مالن و ولدان، من هم از او مالم بیشتر است، من فرزندم بیشتر است، من این که مال و فرزندم بیشتر است من لیاقت اون دارم که پیغمبر شدم، نه اینکه این آقا پیغمبر بشه. یعنی این اکثریت در مال و در ولد ریشه تکبر و استطاله ولید ابن مغیره بر پیغمبر است، چون خودشو صاحب مال و صاحب فرزند بیشتر میبیند لذا بر پیغمبر خودشو میخواد توفق بدهد. این هم میشه زمین ساز کبر. خیلی اینطور. حالا اینجا امام دو عامل رو مطرح میکنن، عوامل این چنینی زیادن که این وجدانها و این داشتنها زمین ساز کبر میشود، لذا فرمود فلا تعتبر رضا و سخط بالمال و الولد جهلن به مواقع الفتنه. ای انسان ها، وقتی که دارید، وقتی خدا بهتون مالی میدهد یا بهتون مکلتی میدهد، فرزندی میدهد، موقعیتی میدهد، خیال نکنید که اینها برخواسته از آن است که شما محبوب خدا هستید. خیال نکنید این برخواسته از آن است که شما نخبگانید که خداوند تمام نعمت های خودش خواسته است به شما بده. نه، شما از باب اینکه آگاه نیستید که خدا چگونه فتنه می کند و می آزماید شما را دلتون خوشه، و الا اونهایی که دارن چپ دستشون داغیش بیشتر اسم می کنند تا اونهایی که ندارن. خود داشتن مسئولیتش بیشتر است از نداشتن. تا انسان ندارد که ندارد، اما وقتی که داشت تازه شروع میشه. وقتی که آدمی ندارد، خب نه خمسی دارد، نه زکاتی دارد، نه انفاقی دارد، نه تصدقی دارد، نه سله ارهامی دارد، نه چه نه چه نه چه، اما تا که داشتی بهت میگن آقا شما سابسالتون کردید، شما زکات مالتون دادید، شما به فقرا میرسید یا نمیرسید، شما آیا در بین فامیل محترم برادری ندارید، خواهری ندارید، نیازمندی ندارید، شما توی محل باشید بعد این همسایه شما اینطور باشد، این فرزند به مجرد این که آمد مال به دنبال چی میاد؟ مسئولیت ها میاد، توقع ها میاد، حقوق میاد، حدود میاد، یکی بعد از دیگری، یکی بعد از دیگری. خیال نکنید اگر امام فرماد، خیال نکنید اگر مال و سرمایه متوجه شما شده است، این به لحاظ نخبه بودن شما، ممتاز بودن شماست که زمین ساز کبر در درون شما باشد. بدانید این یه عاملی است که شما را محک میزند. این عامل فتنه، این عامل آزمون به ابتلاست. خداوند این مال رو به شما میدهد که ببیند با عطای او چگونه عمل میکنید. فلا تعتبر رضا و سخط، اینی که داشتید یا نداشتید، نداشتن رو از اون طرف باز نکنه، نداشتن رو موجب این بدن که آه خدا چرا ما ندادی، ما رو نپسندیدی، خود ما خدای ما لایق نبودیم، تو فلانی خانه هزامتی دادی به ما، هم پنجام تک سرپناه ندادی، خدای ما لایق نبودیم در دنیا. با ما دیگه حرفا بزنید، این لایق بودن و نبودن به پنجام تو صدمت نیست، این حرفا نیست، اینها نیست. فلا تعتبر الرضا و سخط بالمال و الولد جهلن به مواقع الفتنه، از بابی که نمیشناسید مواضع فتنه رو بعد اینطور خیال کنید. ول اختبار فی موضع القناع و الاقتدار، مبادا شما ملاک رضا و سخط را، خرسندی خداوند از خودتون و ناخرسندی حق را از خودتون در این نبینید که مثلا خدا به شما قناع و قدرت و اقتدار داده است یا نداده است، ریاست بهتون داده. اگر خدا بهتون اختیار ریاست داده، قدرت بهتون داده، خب بگید دیگه ما همه چی هستیم. اما وقتی ندارید بگید خدا ما را ذلیل کرد. لا اله الا الله. ببینید افق کلام امیرالمؤمنین در همان افقی است که خداوند سبحان در کلام خودش صحبت میکنه. فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن. انسان رو وقتی خدا نعمتش میده، مالش میده، قدرتش میده، آه ما خیلی ما کریمیم، ما خیلی بزرگیم، خدا ما لایقی هم محبت تو نبودیم، خدا ما عجب، خدا ما رو خوب انتخاب کردی، برگزیدی، دیگه حرف بیاد دنبالش. و اما اذا ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه، وقتی خدا تضییق میکنه، فیقول ربی اهانه، عجب خدا ما رو دست کم گرفت، عجب خدا ما رو پس کرد، ما اینقدر پس بودیم که خدا ما اینطور برخورد کرد، ما رو محتاج فلان کرد. فیقول، یعنی معیار رو چی میبیند این انسان مذموم؟ اگر بیاید میگوید من خوبم، اگر نیاید میگوید من اولیاء خدا عکسش فکر میکنن، عکسش میگن اگر ما بریم سراغ مال چه باید بکنیم، اگر ما بریم سراغ ریاست ما چه باید بکنیم. اونها از زاویه دیگه نگاه میکنن به قضیه، به تعبیر امیرالمومنین. اونها این بار رو وقتی رو دوششون میگذارن، خیلی از بزرگان بودن، آیان من شنیدم، البته خودم در جای ندیدم، فکر میکنم از بزرگان اساتید هم مثلا که حالا فرمان ماستبال حسن اصفهانی بودن، یا مرحوم آیت الله العظما آقای بروجردی رحمت الله علیه، اون روزی که قرعه زعامت و مرجعیت به نام ایشان در اومد و ایشان شدن مرجع و زعیم اول عالم تشیع مثلا، حالا مرحوم ماستبال حسن بودن یا ایشان بودن، وقتی اون روز اومدن نشستن به کرسی درس، در حضور شاگردانشون شروع کردن زار زار گریستن. گفتن آقا چرا گریه میکنید؟ گفتن بدبختی من از امروز شروع شد، بدبختی من از امروز شروع شد که این گردن من شد بار مسئولیت ریاست مسلمان ها. اونا اینطوری فکر میکنن که ریاست، قدرت، نفوذ کلام، این که دستور بدی اجرا امر تو شود، بعد جواب اینا چطور میشه؟ بعد چگونه از این قدرت باید استفاده بشه؟ سوء استفاده از این قدرت چی میشه؟ الله اکبر، الله اکبر. این دید کجا و اون کسی که احساس میکند وقتی قدرت دارد دیگه این منم طاووس علیین شده. امام فرمود مبادا بدانید و الاختبار فی موضع الغنا و الاختدار، فقط قال الله سبحانه و تعالی. بنگرید به قرآن، قرآن مگر نمیگد ایه سبون انا ما نمدهم بهی من مال و بنین نصارا لهم فی الخیرات؟ آیا انسان ها خیال میکنن انا ما نمدهم، هرچی ما نمدهم، کلمه مده داریم و کلمه امده داریم، امدادی داریم و مده ای داریم، نوعا امداد در چی بکار برده میشه؟ در خیر. مده و مدهم فی العذاب مده، کلمه مده عامه اما بیشتر در عذاب بکار برده، در شر بکار برده میشه، اما امداد در خیر بیشتر به کار برده میشه. آیا احساس میکنن مردم آنی که ما نمدهم بهی من مال و بنین، اگر ما مالشون دادیم، امدادشون کردیم به مال و فرزند، نصار و لهم فی الخیرات، اینا رو کشیدیم بردیم تو خیر دیگه، یعنی با ثروت دیگه اینا شدن اهل الخیر، به کوی خیر پا خوشبخت شدن، کامیابی و موفقیت رو الان پیش 100% جامعه بنشینید، 90%شون خوشبختی رو در چی میبینن؟ در این که خانه فلان باشه، ماشین فلان باشه، همسر چطور باشه، یه کامیابی و موفقیت را خوشبختی. به نظر شما انسان خوشبخت یک مساوی بکنن، به نظر شما انسان خوشبخت کیست؟ یا این که اینطور باشد، اونطور باشد، اینطور باشد، یعنی تمام معیارها میشه معیارهای چی؟ نمدهم بهی من مال و بنین نصارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون، متوجه نیستن، بلکه خیلی از این مالها و سرمایه‌ها و اقتدارها ممکن است اینها یوم یحما علیه فی نار جهنم فتکوا بها جبابهم و جنوبهم هازا ما کنستم لانفسکم، اینها باشد اون مهرهای داغی که در عذاب الهی بر پهلوها کوبیده می شود. فان الله سبحانه یختبر عباده المستکبرین فی انفسهم با اولیائه المستضعفین فی اعینهم. ماند مطلب محضر مبارک عزیزان. در مجموع امام اشاره فرمود که خداوند انبیاشو ناز پرورده نکرده است، اینها رو در شدائد زندگی، در تکالیف زندگی، در دشواری ها، در سختی ها قرار داده است تا اینها اون روحیه تواضع، روحیه مردمی، اون روحیه انسانی در اینها شکوفا شود، شخصیت خودشون رو بشناسند، هویتشون، استعدادشون، توانمندیشون معلوم گردد و دیدگاهشون نسبت به عوامل کبرزا تصحیح بشه، دیدشون به مال، دیدشون به ریاست، دیدشون به قدرت در پناه تربیت الهی تهذیب شود و پاکیزه گردد. انشاءالله ادامه مطالب رو در نوبت بعد محضر مبارک عزیزان به سمع شریفتون خواهیم رساند. ربنا آمنا بما انزلت فاتبعنا الرسول فاکتب نام الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.